11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سپاه پاسداران مسئولیت حمله موشکی به اربیل در عراق را بر عهده گرفت. اوکراین و آمریکا بر لزوم اقدامات بیشتر برای توقف حملات روسیه تاکید کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی، بندر ماریوپول در شبانه روز گذشته 22 بار بمباران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سپاه پاسداران روز یکشنبه با صدور بیانیه مسئولیت حمله موشکی شامگاه یکشنبه به شهر اربیل در عراق را بر عهده گرفت. سپاه پاسداران در این بیانیه هدف از حمله موشکی روز شنبه را پاسخ به اقدامات اخیر اسرائیل ذکر کرده. پس از آنکه دو تن از افسران سپاه پاسداران در سوریه در جریان یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل کشته شدند، سپاه پاسداران تهدید کرده بود که دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. خبرگزاری های داخلی ایران پیشتر ادعا کرده بودند که موشک های پرتاب شده یک مرکز وابسته به سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را هدف قرار داده. این در حالی است که منابع عراقی از اصابت موشک ها به نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل خبر دادند. این حمله هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشته. ایلیا جزایری گزارشی در این رابطه داره که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه عراق در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان، ضمن احضار سفیر ایران در بیانیه‌ای به شدت حمله را محکوم کرد. حمله‌ای که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد یک مرکز وابسته به اسرائیل را هدف قرار داده است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، هم در توییتر این حمله را محکوم کرده است.
تجاوز به شهر اربیل عزیز در دل ساکنانش وحشت افکند و به امنیت آنها تعرض کرد. با رئیس دولت اقلیم کردستان اوضاع را مورد بررسی قرار دادیم. نیروهای امنیتی ما به تحقیقات در این باره ادامه می دهند و با هر تلاش برای ضربه زدن به امنیت شهرهای ما و سلامت شهروندان مقابله می کنند.
بامداد یک شنبه حدود 12 موشک بالیستیک شلیک شده از ایران به نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل اصابت کرد. ایالات متحده اعلام کرد در این حمله هیچ تأسیسات و شهروند آمریکایی آسیب ندیده است، اما تصاویری از آسیب به منازل مسکونی منتشر شده است. ام محمد از ساکنان اربیل در این باره میگوید:
البارحه الساعه الواحده تقریبا الا 10 صار علينا.
دیشب حدود ساعت 10:01 من و بچه‌هام خواب بودیم که بمبارون شد. حس کردیم که با موج انفجار شیشه‌های خونه که خرد شده بودند سمت ما پرتاب شدند. اول پتوها رو روی خودمون کشیدیم تا کمتر آسیب ببینیم. بعد سعی کردیم تکون بخوریم، اما همه جا خورده شیشه پخش شده بود.
حاولنا نتحرك من مكاننا لكن الارض كله زجاج.
وزارت خارجه عراق حمله سپاه پاسداران را نقض حاکمیت عراق و موجب ایجاد رعب و وحشت برای غیر نظامیان توصیف کرد و خواستار موضع یک پارچه عراقی ها برای مقابله با این گونه اقدامات شد. حمله ای که بنابر گزارش ها تنها یک زخمی داشت که راننده تاکسی است و به بسیاری از مغازه هم آسیب رسانده. یکی از کاسبان که مغازه اش در این حمله آسیب دیده در این باره گفته است:
هنوز نخوابیده بودیم. ساعت حدود 1 بود که اولین موشک اصابت کرد. از خونه اومدیم بیرون، 3 گلوله آتشین رو بالای روستای ملا عمر دیدیم. فکر میکنم به کنسولگری آمریکا خوردند.
شبکه تلویزیونی کردستان 24 هم تصاویری از دفتر خود منتشر کرده که در نتیجه حمله موشکی سپاه پاسداران آسیب دیده است. سپاه پاسداران میگوید این حمله در واکنش به حمله هفته گذشته اسرائیل به مواضعی در سوریه صورت گرفته که در آن دست کم دو تن از افسران ارشد سپاه کشته شدند. سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در عراق، هم سپاه پاسداران محل حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را موشکباران کرد که آن حمله هم تلفات جانی در پی نداشت. مقتدا صدر، رهبر جریان صدر که به مخالفت با حضور نیروهای خارجی در عراق شهرت دارد، در توییتی حمله سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد.
همان گونه که هدف قرار دادن کشورهای همسایه را از خاک عراق محکوم می‌کنیم، هر گونه دخالت خارجی و بمباران خاک عراق را که تحت حاکمیت کامل ملی است نیز محکوم می‌کنیم. طرف‌های زیر ربط باید فوراً یادداشت اعتراض‌آمیزی برای سازمان ملل و سفیر ایران بفرستند و تضمین‌های لازم را مبنی بر تکرار نشدن این گونه اقدام‌ها در آینده اخذ کنند.
عربستان سعودی نیز حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل را محکوم کرد. همزمان با اعلام تهران مبنی بر تعلیق یک جانبه مذاکراتش با ریاض در پی اعدام 81 نفر در عربستان از جمله گروهی از شیعیان که به اتهام ارتباط با حوثی‌های یمنی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته شدند. مذاکراتی که از سال پیش با میانجیگری عراق آغاز شده بود. حدود 6 سال پیش عربستان سعودی در پی حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در ایران روابطش را با تهران قطع کرد. رویدادی پس از اعدام شیخ نمرالنمر روحانی شیعه به اتهام تروریسم. حالا با این تحولات جدید مشخص نیست روابط دو کشور بزرگ منطقه که در منطقه مختلف به صورت نیابتی درگیرند به کدام سو خواهد رفت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزایری شنیدید در مورد حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد در تماس با همتایی آمریکایی خود درباره لزوم اقدامات بیشتر برای توقف حملات روسیه به توافق رسیدند. دیمیترو کولبا در پیامی توییتری خبر داد که پس از گفتگو با آنتونی بلینکن به این نتیجه رسیدند که باید برای پاسخگو کردن روسیه در قبال جنایاتش به اقدامات بیشتری نیاز است. بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، به کارگیری بمب‌های خوشه‌ای از سوی روسیه در حمله به اوکراین احتمالاً مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود. وزیر خارجه اوکراین همچنین از تاکید آمریکا بر انجام اقدامات حمایتی بیشتر از این کشور جنگ زده نیز خبر داده است. شورای شهر ماریوپول روز یکشنبه شمار کشته شدگان غیر نظامی در پی تهاجم روسیه را بیش از 2100 نفر اعلام کرد. بر پایه اطلاعیه شورای شهر، بندر محاصره شده ماریوپول در طول شبان روز گذشته 22 بار به وسیله نیروهای روسیه بمباران شده. شورای شهر ماریوپول شمار غیر نظامیان گرفتار شده در این بندر را 400 هزار نفر ذکر کرده و افزوده که نیروهای روسی همچنان مانع خروج غیر نظامیان از شهر هستند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند آتش‌بس‌های موقت برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه در ماریوپول همواره از سوی نیروهای روسی نقض شده است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا نوشت که واشنگتن با درخواست روسیه برای معاف شدن از تحریم‌ها برای اجرای برجام مخالف است و یک هفته به مسکو مهلت داده که این درخواست را پس بگیرد. در همین زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم حالا که آمریکا یک هفته به مسکو مهلت داده تا درخواست تضمین برجام را پس بگیره، آیا روسیه ممکنه با این شرایط بحرانی که داره و تحت فشاره و تحت فشار قرار بگیره و این درخواست تضمین رو پس بگیره؟
مهلت اعلام شده مهلت رسمی نیست. اون چیزیست که در رسانه‌ها خوندیم و به شکل غیر رسمی مطرح شده. ولی اگر واقعیت داشته باشه و اگر چنین تماسی رو از مجاری دیپلماتیک روسا از طرف آمریکا داشتن و این اولتیماتوم زمانی رو گرفتن، مسئله تا حدی تفاوت میکنه. ولی همین که رسانه‌ای شده هم قبولش از طرف روسیه میتونه به نوعی عقب‌گرد تلقی بشه، در حالی که میبینیم روسا در مورد اوکراین بعد از تحمل فشارهای خیلی سنگین اقتصادی و رسانه‌ای و باختن جنگ نرم در حقیقت در این جبهه تازه عقب نشینی نکردن و بعیده که در این مورد هم خودشون رو ناگزیر به عقب نشینی ببینن. البته روسا در طول 20 سال گذشته همیشه از کارت ایران استفاده کردن برای تعامل با غرب و وجود تنش بین ایران و غرب برای روسا یک عامل معامله کردن و بدبستان بخصوص با آمریکا بوده و برنامه اتمی از عمده‌ترین مسائلی بوده که در مورد اون شاید وجود روسیه به عنوان یک عامل تاثیرگذار همیشه مورد توجه غرب هم بوده. در این مورد وضعیت بسیار سیالی است. این سیال بودن به این ترتیبه که معادلات امنیتی روسیه واقعا در اروپا بعد از جنگ اوکراین تغییر کرده، شیب شکل جیوه‌ای داره، هنوز تثبیت نشده و واکنش آینده روسیه در این ارتباط هم تا حدود زیادی به تعیین تکلیف جنگ اوکراین بستگی داره. به این علت پاسخ پرسش شما مقدار زیادی در وضعیت فعلی شاید برای خود روسا هم مبهم باشه.
اساساً فکر میکنین پوتین میخواد توافق احیای برجام رو به تأخیر بندازه و یا قصد اینو داره که احیای توافق برجام صورت نگیره؟
در یک مورد باید توافق وجود داشته باشه و اون این است که روس‌ها همیشه با تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی مخالف بودن. شاهد این قضیه هم تایید کردن تمام قطعنامه‌هایی است که از سال 2006 تا سال 2011 علیه ایران در شورای امنیت تصویب شده و روس‌ها قدرت وتو کردن اون رو داشتن، سهل است حتی رأی ممتنع هم ندادن. ولی در وضعیت فعلی باز به علت تاثیرگذاری بحران‌های منطقه‌ای به یکدیگه و حضور روسیه در هر دو بحران اتمی ایران و همینطور جنگ جاری در اوکراین، نقشش نقش تعیین کننده است و این معادلات رو در کنار هم قرار میده. روسا میخوان از عامل ایران و مذاکرات اتمی وین به عنوان عامل فشار علیه آمریکایی ها استفاده بکنن. به این ترتیب بایستی دید آیا این خواسته روسا در این ارتباط به نوعی تامین میشه تا پوتین هم در جبهه اوکراین راضی باشه و هم از تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی پیشگیری بکنه. به نظر من روسا در این مورد معادلاتشون در شکل و وضعیتی است که باید برای شناختنش مدت بیشتری وقت گذاشت و صبر کرد.
به نظر شما ایران تو این شرایط منتظر چه تغییریه؟
یک عامل مهم موقعیت ایرانه. پاسخهایی که از تهران میرسه یا نشانه هایی که وجود داره خیلی روشن نیست. اونها به نوعی حتی با مطرح کردن مسئله خواسته روسا در گروه ناظر بر اجرای برجام به نوعی از این کار شونه خالی کردن. ولی در عمل مذاکره کنندگان ایرانی بعد از طرح این درخواست ها از وین برگشتن. این نشون میده که کرملین در ایران تاثیرگذاره و تصمیم کرملین بر تصمیم تهران تأثیر مستقیم داره و این وضعیت دشواری رو برای دولت تعیین کرده. ولی به هر حال به عهده دولت و حکومت ایرانه که تصمیم بگیرن. روسا برای تامین منافع خودشون در جنگ اوکراین از ایران اجازه نگرفتن. چه دلیلی وجود داره اگر واقعا جمهوری اسلامی این توافق رو به مصلحت خودش میبینه منتظر اجازه روسا باشه؟ البته این یک وضعیت ایدئالی است برای اینکه در شرایط دشواری که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست تقابل با روسیه و شونه خالی کردن از خواسته های روسیه میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه های سنگین سیاسی داشته باشه.
گفتگویی شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن، در مورد مهلت یک هفته‌ای آمریکا به روسیه برای پس گرفتن درخواست تضمین در مذاکرات احیای برجام.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان تهاجم نظامی علیه اوکراین را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف آن شد. پاپ فرانسیس که در مراسم روز یکشنبه در میان هزاران تن از طرفدارانش سخن میگفت، کشتار کودکان و غیر نظامیان در اوکراین را وحشیانه خواند. رهبر کاتولیکای جهان درباره گورستان شدن شهرهای اوکراین در صورت ادامه کشتار هشدار داد. با این حال پاپ با وجود انتقادات شدید از تهاجم نظامی علیه اوکراین به روسیه اشاره نکرد. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که بیش از دو هفته قبل آغاز شده، تا کنون هزاران نفر کشته و مجروح و میلیون ها تن هم آواره شدند. بازنشستگان ایران روز یکشنبه در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی خود را پیگیری کردند. اعتراضات روز یکشنبه بازنشستگان از جمله در تهران، اصفهان، تبریز، رشت، اردبیل، کرمانشاه، شوشتر، عراق و دامغان گزارش شده. خواسته اصلی بازنشستگان معترض همسانسازی کامل حقوق آنان عنوان شده. اعتراضات بازنشستگان از هفته های پیش ادامه دارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید.